با درود فراوان خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان، خوش اومدیم به قسمت دوم از سری برنامه‌های رپ هود.
شب نور کوچه ساکت، من قفل روی پازل، تا بودی که بوده بوده یه تیکش کم، زندگی که گوده گوده یکیش کمتر. من امتحانا پس دادم که اعتمادو هست با من، بهم اشتباها درس دادن که اتفاقو حذف کنم، یاد گرفتم خوب باشم تو بدترین شرایط، پام گرفته خوب خدا تو سخت‌ترین دقایق.
اول از همه یه تشکر ویژه از شما شنوندگان عزیز میکنم که با استقبال بی نظیرتون از قسمت اول پادکست یه انرژی مضاعف دادین برای ساخت قسمت‌های بعدی این برنامه. اول بپردازیم به بخش‌های این قسمت از رپ هود. در این قسمت قراره در بخش گفتگو به بررسی و تفسیر آلبوم صفر از مهرادیدن بپردازیم. اما قبل از اون بیوگرافی مختصری از مهرادیدن رو تقدیم شما میکنیم و در بخش اخبار هم که مثل همیشه با شما با اخبار و حواشی رپ فارسی همراه خواهیم بود. در انتها هم مقاله‌ای تحت عنوان سبک‌های تلفیقی در تاریخ رپ فارسی رو براتون بازگو میکنیم. ضمناً خوبه که همینجا اعلام کنم که برای دنبال کردن بررسی دیگر آثار رپ فارسی از جمله آلبوم آیت الترپ، حتماً به پیج ما در اینستاگرام با آدرس bth_official سر بزنید. امیدوارم که از این قسمت لذت کافی رو ببرید. پس با ما همراه باشید. تیم بررسی تخصصی هیپ هاپ یا به اختصار BTH، زمستان 1397 تهران.
ستاره من ستاره ها رو با تو میشمارم، من ماه صحنه ام که عمر نور رو میدونم، دل لبم به پرتاد پشت پات گودال، خیلی خوب و رد میشن تو فست تلخ خوردار، من خلاف نشدم ولی خلاف کردم، من حلال که بودم ولی حلال کردم.
میدونی ترس مثل آتیشه، اگه کنترلش نکنی میسوزونتت. آره من یه دونه اسلحه میخوام، باید با دنیا تصفیه کنم، باید برگردم به اصلی خودم، باید بکشم مارای زنگی دورمو، بعدم میاد تصویر خودم، از مسیر شدن، از دستگیر شدن، از تصفیه شدن، از بچیر شدن، از سنگیر شدن، از قصیر شدن، دیگه نمیخوام نادون باشم، دوست دارم تو بارون.
اولین خبرمون خبر خوبیه که این روزها همه رو به هیجان انداخته و اون چیزی نیست جز کنسرت رضا پیشرو در ترکیه. همونطور که میدونید رضا پیشرو که یک سال پیش از ایران مهاجرت کرد، الان در ترکیه زندگی میکنه و همین امر هم باعث شده تا این رپر خوبمون اولین کنسرتش رو در شهر زیبای استانبول برگزار کنه. جالبه که بدونید پیشرو در این کنسرت میزبان مهمانان ویژه‌ای از جمله عرفان پایدار، سینا تهم و رز هم بوده که این یک افتخاری برای رپ فارسی محسوب میشه. اتفاقا پیشرو دو روز بعد از کنسرت خودش با رز به دیدن کنسرت پایدار هم رفت. امیدواریم همه ی هنرمندان خوبمون در این عرصه بتونن به این شکل و آزادانه کنسرت هاشون رو در کشور خودمون ایران برگزار کنن.
ما تو حصار هم، تو حصار من، من تو حصار تن، میخواد بذاره کم.
آلبوم اووردوز 3 منتشر شد و بعد از انتشارش با بازخوردهای خوبی هم همراه شد و میتونید اون رو از رادیو جوان گوش کنید. اما نکته جالب اینه که این آلبوم بعد از چند روز توسط امیر تتلو دیس شد. امیر تتلو که جدیداً حاشیه‌های بیشتری براش به وجود اومده، در آخرین ترکش با حمله ور شدن به آلبوم اووردوز 3 و با بی‌احترامی به آرتیستایی که در این آلبوم حضور دارن، این آلبوم رو دیس کرد. اما هنرمندان این آلبوم هیچ عکس‌العملی در قبال این دیس نشون ندادن. امیر تتلو در همین ترکش به سروش لشکری هم تیکه انداخته، ولی سروش هیچ عکس‌العملی نشون نداد.
اصالت رو گم کردم من زیر پوسته های این شهر، قرق جبر بلوف و جل، دروغ محض، جنود و شک، جنون و جنگ، بلوغ جهل جلو چشم، غرور در شرف مرگ، تو مور درد قلم به تر، حدود صد تا رخ دارم نمیدونم کدوم شم، این بالا ابرومه مسترب از طوله منزجر از
خونه. و اما آلبوم مجاز از هیچ کس هم
میاد ولی خیلی موندار خوشه دل
پیتیم
خبر بعدیمون رو اختصاص دادیم به دنی اسدی. دانیال اسدی آهنگساز ایرانی در آمریکا که جدیداً در ایران بسیار شناخته شده و اخیراً هم با گروه پایدار همکاری‌های زیادی داشته، اکنون در حال سپری کردن تور کنسرتش به همراه گروه پایدار هست. حالا که صحبت از اسدی شد، خوبه که یه بیوگرافی از این هنرمند خوبمون بهتون بدیم. دانیال اسدی در یک خانواده ایرانی در اوهایو به دنیا اومد و از 5 سالگی به نواختن پیانو و بعد سریعاً به نواختن گیتار پرداخت. وقتی 14 سالش بود، برای اولین بار با خانوادش به ایران اومد و در همون زمان با سازهای ایرانی مثل ستار و تار آشنا شد و خیلی به این سازها علاقه‌مند شد. دانیال دوست داشت یک سبک جدید از آهنگسازی تلفیقی با این سازها رو به وجود بیاره. بنابراین در سن 16 سالگی آهنگسازی الکترونیک و تراب با سازهای ایرانی رو شروع کرد. دانیال اسدی 20 سال است و همکنون با گروه پایدار همکاری داره. برای این هنرمند خوبمون موفقیت‌های روزافزون رو آرزومند. خب به پایان بخش اخبار رسیدیم. همراه ما باشید با بررسی آلبوم 0 از مهرات هیده.
دوباره بست را بروم آروم آروم گم شدم چشا به سمت آسمون تو فکر این که چی می شد نیست این آسون نه دیگه بس را رفتن آزادم بال دارم جام بالاست من.
مهراد مصطفی راد معروف به مهراد هیدن متولد 1363 در تهران خواننده و آهنگساز ایرانی می باشد که در سبک رپ از ابتدای شکلگیری رپ فارسی فعالیت خود را آغاز کرده و می توان اون رو یکی از عناصر مهم رپ فارسی دونست. مهراد هیدن فعالیت خودش رو با گروه زد بازی آغاز کرد و همیشه در آثاری که تولید کرده تفاوت‌های زیادی با دیگر آثار رپ فارسی به چشم می‌خوره. علاقه مهراد به سبک کلاسیک و همچنین راک باعث شد که از ابتدا المان‌های این سبک‌ها در کارهای مهراد به چشم بیاد.
ساعتمون رو میشکنیم سرعت نور رو میدونیم میشکنیم کهکشون فاصله یه بین ما رو طلوع ما غروب ما شد خواب نمون آرزومون دروغ پا شد رابطه رو جویدیم تا مول و کولا شد چیز جدیدی نمیاد تو روز ما تو بخن مصنوعی وارمود کن مست بودی حتی اگه هست توری.
در سال 93 که گروه زدبازی به فعالیت خود پایان داد، مهراد به همراه سامان ویلسون گروهی 2 نفره تحت عنوان بزرگ رو راه اندازی کرد که ماحصل اون تولید جلد دوم آلبوم بزرگ بود. اما پس از انتشار آلبوم، فعالیت مهراد و سامان با هم کم شد و مهراد 2 آلبوم انفرادی رو تحت عنوان تونل و 0 منتشر کرد.
اولیو میرسونم ایسکای 1 تنهایی میرم تا ایسکای 2 چی میخواد بشه به ایسکای 3 2 تا دیگه میان ایسکای 4 میره بیرون اگه نیست پای وام فرا همه اگه 20 بخوام نمیتونم بمونم یه جا نمیشه برمم یه جا که نیست جای پا زندگی مارون نیتونده یه هم مثل راهن کش میاد پشت جلو از کابین ما به کابین اون سر پایی یه که خوابیده بوم آخر خط اول راه پارو گاز طرف ما منظر خوب طرف ما زحمت کم سمر نار قطاری هممون نبوریم.
هیدن علاوه بر تولیدات خود و آهنگسازی‌های زیادی که در دوره کارهای خود در رپ فارسی داشته، افراد مستعد زیادی رو هم به رپ فارسی معرفی کرده که از جمله اونها میشه به زخمی اشاره کرد همچنین آلبومی که هیدن در حمایت از استعدادها تولید کرد و تحت عنوان سرمایه منتشر شد. مهراد هیدن یکی از مهمترین ارکان رپ فارسی بوده که همیشه به بیشتر شنیده شدن رپ کمک‌های شایانی کرده و اکنون با ورود کامل به سبک راک آینده روشنی رو به علاقه‌مندان این سبک نوید داده.
چند تا زدن خیلی خوردن کسی نبود همه بردن کسی نمون همه رفتن منم بودم بدون تو
سلام، فرهاد هستم با قسمت دوم پادکست رپ هود. به همراه امیر حسین همراهتون هستیم. صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید.
سلام، منم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که داریم قسمت دوم پادکست رپ هود رو ضبط میکنیم. امیدوارم باز هم یه قسمت خوب دیگر رو با هم ضبط کنیم.
مرسی ازت امیر حسین و جا داره که یه تشکر ویژه بکنم از همه شما همراهای ما که تو قسمت قبلی ما رو همراهی کردید و بازدیدمون خیلی بیش از حد انتظار بود و اینو مدیون شماییم. پادکست قبلیمون امین حسین پربازدیدترین تاکشو اینترنتی ایران شد.
چه اتفاق مثبتی و امیدوارم که این روند ادامه دار باشه، چون از سمت ما کلی برنامه ریزی هست. روند پیش تولید هر پادکست خیلی با دقت چینش میشه و ما هدفشو داریم که کار بزرگتری بکنیم، فقط در نقطه شروع تو اوج نباشیم، این روند ادامه دار باشه. اما مستلزم اینه که مخاطبا هم با ما همراه باشن. اگه خوشتون اومد از پادکست ما رو به همدیگه معرفی کنید و همراه ما باشید.
خب امیر حسین، بریم روی بحث این قسمت از پادکست که تفسیر و بررسی آلبوم صفر هستش. نظر چه که بریم شروع کنیم دیگه؟
بریم.
خب همونجوری که میدونید آلبوم صفر اولین آلبوم انفرادی مهراد هیدن بود که آذر ماه منتشر شد. توی این آلبوم برای اولین بار مهراد با هیچ خواننده دیگه همکاری نکرد و تنها تو تولید این آلبوم آرش راسک با مهراد همکاری کرده بود. به گفته خود مهراد هم این آلبوم متشکل از یه مجموعه سگانه بود. اولین جزء اون آلبوم صفر بود، دومی شرکت مهراد تو دو ماراتون و سومیش هم مستند 42 که مستندی در مورد تمرینات مهراد برای مسابقه دو ماراتونش بود. خب ما اینجا با آلبوم صفر کار داریم و میخوایم در مورد اون با هم صحبت کنیم. آلبومی که انتقادات زیادی و خب به دلیل تغییر سبکی که مهراد داشت و آلبوم سبکش راک بود در پی داشت، اما بسیاری از شنونده‌ها هم که از ابتدای کار مهراد با توجه به شناخت اون منتظر آلبومی با این سبک و فضا بودن از آلبوم خوب راضی بودن.
یه چیزی که فقط میتونم به حرفات اضافه کنم اینه که قبل از انتشار آلبوم صفر همه ما مهراد هیدن رو به عنوان یه رپر و یه آهنگساز میشناختیم، اما الان به عنوان یه آرتیست راک هم میتونیم از مهراد هیدن نام ببریم. دلیل این که ما توی این قسمت میخواییم آلبومی که بیشتر از این که المانهای هیپاپی داشته باشه المانهای راکو داره بررسی میکنیم، به خاطر شخص هیدنه که یکی از عناصر خیلی تاثیرگذار تاریخ رپ فارسمون بوده
و کلن توی آلبوم صفرم یه رگه های مفهومی میشه از هیپاپ حالا توش پیدا کرد.
دقیقا، علاوه بر اون فرم مشخص هیپاپ که این آلبوم ازش دور بود، اما یک محتوای داشت که به محتوای فکری خود هیدن توی کار قبلیش نزدیک بود و مخاطبانش همچنان دنبال این طرز تفکرش هستن.
درسته. خب خوبه که دیگه بپردازیم به خود آلبوم. سبک آلبوم راک بود و گرانج که یه زیرشاخه از آلترناتیو راک هست، دیگه الکترونیک راک رو تو خودش داشت. این سبک‌ها رو کل آلبوم شامل میشد.
یکی از دلایلی که فرهاد شاید بیشتر آلبوم رفته بود سمت راک حضور آرش راسک بود. نمیدونم اینستای آرش راسک رو دیدی یا نه، آیدی آرش نوشته راسک آف ده مون که یه جورای اشاره داره به آلبوم پینک فلوید دارک ساید آف ده مون که یکی از معروفترین آلبوم های این گروهه. و مشخص میشه که آرش کلن چه سلیقه موسیقیایی داره و حضورش توی آلبوم شاید برده بود فضای آلبوم رو به همون سمت سلیقه موسیقیایی آرش راسک.
یک مسئله خیلی جالبی هم که هستش، اگه نگاهی بندازیم به کاور آلبوم، اول اینو بگم که کاور آلبوم خیلی مفهومای آلبوم رو تو خودش داشت و کامل کننده یه ترک های اون آلبوم بود.
ببین چند وقتیه که توی کارهایی که هیدن منتشر میکنه، توی آلبوم های هیدن کاور نقش پررنگی بازی میکنه، همونجور که اگه یادت بیاد توی بزرگ یه مفهوم خاصی رو دنبال میکرد،
یه روزنه نوری رو داشت بهش نزدیک میشد
دقیقاً، و بعد توی آلبوم تونل که
اون نوره انگاری که نزدیک شده بود به اون روزن نوره و اون یه تونل بود
دقیقاً. و توی آلبوم صفر هم کاور خیلی نقش پررنگی باز میکنه که
باز اون المان تونل رو توی کاور صفر هم ما میبینیم.
حتما حالا جلوتر بسته به آهنگا اشاره میکنیم که چه مفاهیمی توی کاور گنجونده شده که مطمئنم برای مخاطبا خیلی جذاب خواهد.
خب بپردازیم به چارچوبای معنایی و اینکه ببینیم آلبوم چه مسیری رو داره دنبال میکنه. کلن از قبل از انتشار آلبوم هم میدیدیم مهراد میگه که صفر یه نقطه شروع دوباره برای من بود، حالا چه تو زندگی شخصیش چه تو آهنگسازی و قسمت موسیقیای زندگیش، و میدیدیم که این حرفایی هم که داره میزنه واقعیه و ما تو عمل دیدیم همه این کارها رو داره انجام میده و زندگی خودش رو از نو شروع کرد.
یه اتفاقی که به نظر من افتاد و خیلی برای شخص خود من جالب بود اینه که هیدن یه جورای راهش رو جدا کرد از گروه زدبازی که قبلا باش فعالیت میکرد و راه شخصی خودش رو تعریف کرد، همونجور که تو مستندم میگه شاید باعث تنهاتر شدنش شد، اما در این حال اینکه پای اون چیزی که باور داشت وایساد و سبکی رو کار کرد که خودش دوست داشت خیلی نقطه جالبیه. و علاوه بر اینا کیفیت بالای آهنگسازیای این اثره که حالا جای خودش شاید بشه بحث کرد، اما میبینیم که خیلی المانایی رعایت میشه که باعث میشه کیفیت اثر بالا باشه.
حالا بخوایم بپردازیم به این که معنای آلبوم چجوریه. تو کل آلبوم هم راسته میدیدیم که مهراد دوتا شخصیت مختلف توی ذهنش بود که این دوتا با هم دیگه در تضاد بودن، یکی اون شخصیت قدیمی و یه ذره منفی تر به گفته خودش و یکی هم این شخصیت جدیدی که میخواست از نو شروع کنه و یه زندگی پرهیجان‌تر و سالم‌تری رو برای خودش بسازه.
یه اصطلاحی هست که من نمیدونم معادلش چیه، همونو به کار میبرم، میگن که آدم یه نفس اماره داره که اونو به بدی تشویق میکنه، یه نفس لوامه.
آره.
یه جورایی حالا قطعا با این دید هیدن اینو نایده، اما یه جورایی همون موضوعه که
دوتا نفس خوب و بد درونی
درون انسان. هر آدمی یه جنبه مثبته که اونو به کارهای خوب تشویق میکنه، سالم زندگی کردن، ورزش کردن، و یه جنبه منفی است که اونو از حرکت باز میداره و ما توی این آلبوم تقابل این دو حس رو میبینیم.
درسته. بریم سراغ بررسی تک به تک ترکای آلبوم صفر.
حتما.
این زانو جون نداره وایسادم رو پای کرد، نگران نباش عشق نریز براش، کارت بزن همش تا خون بیاد ازش.
خب ترک اول آلبوم ترک صفر بود. بخوایم راجع به ترک صفر صحبت کنیم، خوبه که بگیم این ترک حالا هوای مهراد توی اون مسابقه دوی ماراتونی رو بیان میکرد که توی شرکت کرده بود.
ببین همون تقابلی که ازش حرف زدیم توی مقدمه اینجا کاملا مشهوده،
از اینجا شروع میشه دیگه.
شروع میشه و به مخاطب میگه که تو با دو تا طرز فکر روبرویی، یه طرز فکر که میگه من خسته شدم دیگه نمیتونم ادامه بدم، و در این حال یه طرز فکر
محاله برسم به تهش و بخشش.
دقیقاً. و در تقابلش یه طرز فکر دیگه که میگه نگران نباش تو میتونی برو جلو،
و یک حس خیلی خوب و یه نوآوری که مهراد توی پخش این آلبوم داشت این بود که ما ترک صفر رو وقتی برای اولین بار گوش دادیم مهراد دقیقا توی همون فاز در حال دویدن بود و داشت میرفت سمت اون هدف خودش.
این عملی کردن حرفا همونجور که تو مقدمه هم گفتی کاریه که خیلی این اثر رو با ارزش کرد.
100%. ترک دوم ترک قصه استش. ترک قصه میشه گفتش یه قصه ای از گذشته و دنیای تاریک مهراد داره بیان میکنه. میگه که دنیای من پر از جن و دیو بود و دنیای تاریکی داشتم برای خودم و اون همون عادات و رفتاره بد مهراده.
ببین فرهاد، من یه جور خاصی آلبومو دیدم، اونم اینه که فکر میکنم هیدن یه دنیای موازی دنیای امروزی ما خلق کرده که توی کاورم مشهوده. یه دنیایی که توش پر از رباته، یه دنیایی که تقابل سیاهی و سفیدیه که میبینیم آسمون اون کاور روشنه ولی پس زمینه همه دارکه.
توی مستندم میگفتش مهراد که همه مثل یه ربات شدن این روزا و تو کاور میبینیم که یه رباتی که قلب داره اون نماینده خود مهراده.
همینو میخواستم بگم که یه دنیایو خلق کرده هیدن که شبیه دنیای امروزی ماست و توش تشبیه‌های از زندگی‌های روزمره مردمه که شاید با روزمرگی رفتار کردن و عادت کردن یه جورایی تبدیل به ربات شدن و خود هیدن با یه قلبی که اونو از یه انسان شاید منتقل کرده به خودش میخواد از اون ربات بودن و از اون کلیشه بودن فرار کنه.
تو ترک قصه میگه که مثلا باز همون میبینیم تقابل این دوتا شخصیت رو، که مثلا مهراد میگه که عادت کردم به اون شخصیت بد و میگه عوض نشو، ولی خب از اون طرف میبینیم که داره یه تنشی رو تجربه میکنه که مطمئنن هممون تو زندگیامون اونو تجربه کردیم. یه حسی همیشه وقتی میخواستیم یه کاری انجام بدیم یه چیزی تای فکرمون گفته نکن، ولی خب ما میخواستیم اون راهو بریم. دقیقا این تنشا رو تو ترک قصه میبینیم که کامل مهراد داره بیان میکنه و در مقابلش اون شخصیت خوبه میگه که نه، گول این حرفا رو نخور و خودت رو تغییر بده.
دقیقاً. و فکر میکنم شاه بیت این ترک همون قسمت انتهایی کاره که میگه طوفان بیا و همه چیزو نابود کن، من دوست دارم که از صفر شروع کنم. یه جورایی من یاد ترک میکوبم تا ته توی آلبوم بزرگ
کل شعر و ور و قصه بود، فرادی و شیر جنه بود، چشمم عادت کردم بهت، خواستن عوض نشد. نه علکی تحت تأثیر دور و برت نشد.
خب ترک سوم ترک اون روز هیچ وقت نمیاد بود که یه نقدی بود به رفتار اجتماعی این روزا.
ببین خب هر آدمی توی مسیر زندگیش با آدمای دیگه در ارتباطه، آدمایی که شاید یه جاهای تاثیرات مثبت روش میذارن و یه جاهای تاثیرات منفی. یه نکته‌ای که توی این آلبوم هست نقد به رفتار اجتماعی که این روزا تو جامعهمون میبینیم، گرایش جوونا به طور کلی دراگ یا مشروبات الکلی، که یه جورایی نقدیه به این قشر از جامعه که دوچار یه سبک زندگی شدن که پنجشنبه ها مثلا میرن پارتی و دراگ مصرف میکنن و اینجور چیزا،
و یه جوری از دنیایی که باید مثلا به اون اهدافشون برسن دور شدن. یه نقدیه به اون بخش.
خب ترک مار یکی از شاید عجیبترین ترک های آلبوم صفر.
دقیقا همونجوری که گفتی خیلی هم مهمه ترک مار توی این آلبوم. به نظرم خوب برگردیم ببینیم مار نماد چیه. کلن مار بیشتر نماد گمراهی بوده تو باستان و یه حیوان گول زننده بوده همیشه تو فرهنگ ما. اون داستان معروفی هم که آدم و حوا سیبو میخورن تو بهشت و تبدیل میشن به زمین، شیطان به شکل مار در میاد و اونا رو گول میزنه.
توی باورهای یهودی ها این شکلیه که یه مار آدم و حوا رو گول میزنه.
این ترک مار از مهرادم فهم کنم جدا از این نمادها نباشه. خب با توجه به همون تم کلی آلبوم که گفتیم جا میگیره توش. و خوبه که یه اشاره بکنیم به یکی از حکایت‌های مولانا، چون میدونید که توی این ترک مهراد میگه که تو فرعون شو و من برده تو میشم، به ماره داره میگه. یه تقابل معنایی هست بین این فرعون و برده و یه شعری از مولانا که توی اون حکایت مار نماد همون نفس اماره رو داره و شعرش میگه که
نفست اژدر هاست، او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو. آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسا و صد هارون زند.
که میبینیم امیرحسین توی این شعر داره میگه که اگر اون ماره که نماده همون نفس بده چیره بشه و غلبه کنه به انسان، راه های خوب رو ازش میگیره و دقیقا این مار توی ترک مار هم همین حرفو داره میزنه که مهراد داره باش صحبت میکنه و تقابل باهاش برخواسته و میبینیم توی کار که هیدن میگه آره تو همیشه هستی و در انتها میگه که با این که هستی من ازت متنفرم در آخر.
نده فرصت دست من بریزر تو قلب من، تو فرعون شو برد من، بکش قبل و بعد من، تقلب کن خواهشم، تمرکز کن بارشم، از اول من مایلم تا که باشم تو توی ماری.
خب بعد از ترک مار میرسیم به یکی از ترک‌های مهم آلبوم، یعنی گرگومیشی یک. خلاقیتی که هیدن توی این کار استفاده کرده اینه که علاوه بر اینکه از موسیقی متن به عنوان یه اسکیت شاید میشه گفت استفاده کرده، توی همین اسکیتش هم یک کارهای باحالی کرده.
اسکیت همون منظورت ترکاییه که ما بین ترکای آلبوم قرار میگیره، اون تم آهنگونه رو نداره ولی مفهوم کلی آلبوم شامل میشه.
دقیقا.
و ترک گرگومیش یه رابطه خیلی تنگاتنگی هم با کاور آلبوم داره و به نظر من این ترک گرگومیش 1 و 2 نقطه قوت آلبوم و اون جایی هستش که ما میفهمیم مفهوم آلبوم چیه.
ببین همون مفهومی که ما ازش حرف زدیم، تقابل یه نفس بد با یه نفس خوب که جفتش هم توی درون ماست، اینجا دیگه کاملا مشهود میشه و هیدن به هر کدوم از این نفسا یه دیالوگی نسبت میده و یه جورایی متن نمایشی رو ما وسط این کار میبینیم، اما به صورت خیلی واضح نیست این موضوع.
شاید خیلی ها اینو متوجه
نشده بودن تا حالا.
ترک فکر میکنم حدود دقیقه 3-4ش هست، به بعد که دوتا شخصیت رو ما صداشون رو خیلی گم میشنویم
که یه گفتگوی رو با هم دیگه شروع میکنن.
نظر چیه که بشنویم؟
سلام.
اصلا چیه؟
من کجا؟
سوالم با سوال جواب میدی.
تنبیه میکنی؟
شاید. میدونی من کی هم؟
هر کاری بگی میکنم.
درسته. چی داری تو؟
تاریکی، نور، تونل. از من چی میخوای؟
قلب تو. قلب نداری. هدف داری؟
چی یاد گرفتی؟ اینجا از کجا آمدم؟ به کجا میرم؟ اینجا چی میشم؟
به چی میرسی؟
همونجور که شنیدیم دیدیم که این دوتا شخصیت که یکیشون شخصیتیه که یه جورایی شبیه یه قوله، یکیشون یه ربات کوچیکه که اون قوله یه قلب داره و داشتن قلبش رو یه جورایی عامل برتریش میدونه به اون رباتی که شاید تو کاور آلبوم هست
و اونجوری مسخرش میکنه، یه جا میگه که تو قلب داری قلب نداری. میخنده و
میخنده آره. و در آخر هم ما میبینیم که اون ربات کوچیک این قلب رو به دست میاره که توی کاور هم بسیار مشهود این مسئله و توی آهنگای بعدی که بعد از گرگومیش هستم اصلا اشاره میکنه خود هیدن به این مسئله.
و این روند این انتقال رو دیگه اونجا ما میتونیم بفهمیم
دقیقا. و نکته جالبم اینه که توی انتهای این مکالمه یکی از این کاراکترها توی گوش سمت چپه اگه هنس فری داشته باشین و یکی توی گوش سمت راسته و یکی از اونها به مفاهیم مثبت اشاره میکنه، مثلا میگه ریشه و اون شخصیت منفی به ساقه که مسئله سطحی تری نسبت ریشه برای مثال اشاره میکنه.
و اون شخصیت خوب مثلا میگه که خدمت، در عوضش اون شخصیت بده میگه که لذت. میبینیم که این دوتا شخصیت با هم دیگه خیلی متفاوته حرفاشون و ضده همه،
یه پارادوکسی دارن که
دقیقا همون دوتا شخصیتی هن که تو ذهن مهرادن. و میبینیم که تو ترک گرگو میشه دو رو همینجا خوبه که چون ادامه این ترکه باز کنیم، اونجا ما میفهمیم که این دوتا شخصیت چی هن.
دقیقا ترک گرگو میشه دو یه جورایی داستان رو روایت میکنه که یه آدمیه که توی قسمت اول آهنگ فکر میکنه که دوچار یه تلسمه و اگر که از این روزنه محدودی که برای خودش ایجاد کرده خارج بشه، اون تلسم یا اون شخصیت منفی، هم شاید همون کسیه که توی گرگومیش یک داره حرف میزنه باهاش، یه شخصیت بیرونیه و میخواد اونو مثلا اذیت کنه. اما میبینیم که بعد از اینکه تو قسمت دو آهنگ این شخصیت خارج میشه از اون محدودهی که خودشو اونجا شاید حبس کرده، میبینه که نه هیچ کس بیرونی نیست و توی بخش سوم میفهمیم که در واقع این شخصیت همون شخصیتی بوده که توی ذهن خود
تو
فرد بوده.
میفهمیم که این شخصیته که احساس میکنه همیشه دنبالشه، یه شخصیت خیالیه تو ذهن خودشه و اصلا خودشه.
و فرباد اینم اضافه کنم که به نظرم گرگومیش دو یه جورای نقطه عطف این کاره و خیلی کار جذابیه، هم از جهت فرمی، هم از جهت محتوایی، هم خط داستانی که توی تکست هست بسیار منسجم.
برد کنار در رو باز، پنجره بالا قفل و آزاد، همه کجان چرا هیچکی نیست فقط منم اینجا، این همه وقت تنها بودم، تنها بودم.
اما میرسیم به ترک برف، ترکی که در ادامه گرگو میشه و اون صحبتی که کردی در مورد اینکه قلب جا به جا میشه توی ترک برف ما بهش میرسیم. ترک برف اولش صدای چرخدنده میاد و یه سری
ابزارالات آهنی صداش میاد که همون جهان موازیه که هیدن توی این آلبوم خلق کرده و یه جورایی دارن اون قلب رو از اون شخصیت منفی وارد اون شخصیت مثبت میکنن.
دقیقاً، چون اولا صدای مهراد توی این ترک خیلی رباتیکه که معلومش از زبون همون ربات هست یه جورایی. نکته بعدی اینه که صدای ضربان قلب توی بیمارستان میاد،
شنیده میشه افکتش،
و در نهایت صدای تپش قلب میاد که میبینیم اون انتقاله با موفقیت انجام شده. و کلن متن این ترکم خیلی امید بخشه، داره میگه من یه راه جدیدی رو دارم شروع میکنم.
ببین یه نقطه عطفیه توی آلبوم صفر این ترک، ترک برف، و اونم نقطه رستگاریه این شخصیتیه که توی کاور میبینیم. این رباته تا قبل از این یک جنگی داشته با سختی‌های زندگی، با مشکلات، اما بعد از این ترک اون شخصیت منفی رو بیرون میکنه از زندگیش و قلب رو به شخصیت مثبت زندگیش میسپاره.
دقیقاً.
حالا که رنگی نمونده توی بومم که بخواد نقاشی بشه، وقتی دنیا دور و برم برام مثل یه سنگ بشیشه، وقتی برف و بارونه و برگا میریزه یخ میزنه ریشه، تنها چیزی که برام مونده این
قلب منه که از آتیشه.
بعد از ترک برف میرسیم به ترک از اول. توی این ترک دیگه شاید به طور کامل اون شخصیت منفی نابود شده و زندگی اون شخصیت مثبت رو میبینیم که یک زندگی ایدئالیه برای این شخصیت از دید هیدن.
من مثلا دیگه مادرم نگرانم نیست، از کسی کارت قرمز رو مثلا از داور دریافت نمی کنم و اون دیوی که توی ترک قصه بهش اشاره کرد میگه که دیو من رفته دیگه، خبری ازش نیست. و اونجا میبینیم که با موفقیت اون تغییر رو تو خودش ایجاد کرده و شخصیتش به شخصیت مثبتی تبدیل شده.
یه تشبیه یه جورایی که هیدن کرده از زندگی، که اگر نقاط منفی زندگی تو کنار بذاری، همون چیزایی که شاید تو ترک اون روز هیچ وقت نمیاد بهش اشاره کرد، یا تو ترک قصه اگر اونا رو بذاری کنار، زندگی تحول پیدا میکنه و به یه زندگی ایدئال شاید تبدیل بشه.
خب میرسیم به ترک آخر آلبوم که ترک ناآشنا هستش. توی این ترک به نظر من اینجوریه که داره ابراز ناآشنایی میکنه به اون شخصیت بد دیگه. میگه که کارا و رفتارات دیگه برای من غریبه شده، من یه شخصیت جدیدی ام و تحت تاثیر تو قرار نمیگیرم.
دقیقاً منم اینجوری دیدم که توی سیر آلبوم یه حرکتی رو داریم از نقطه صفر که خود ترک صفره و نقطه یک که ترک ناآشناه، که دیگه کاملاً پیروزی مطلقه و به حدی رسیده که دیگه اون شخصیت ها اصلا به جا نمیاره و به طور کامل براش ناآشنا شد.
حالا که این مفهوم ها رو گفتیم امیر حسین، یه ذره از کاور دور شدیم، خوبه که راجع به کاورم یه مروری با هم دیگه داشته باشیم. به نظر من کاور این کار یه اثر هنری فوق‌العاده است، چون مفهومای آلبومو همه رو در بر میگیره.
من فکر می‌کنم یکی از بهترین کاورای بود که توی این سالا توی رپ فارس دیدم. خیلی مفاهیم عمیقی رو توش گنجونده شده، خیلی مفاهیم عمیقی رو توش جا داده. حالا نمیدونم طراحش کی بوده، اما یه جوری گوش دادن به این اثر بدون توجه به کاورش کار غلطیه، همونجور که گوش دادن این اثر بدون رعایت ترتیب آهنگا که توسط خود هیدن چیده شده کار غلطیه.
درسته، ما تو کاور میبینیم که یه سری ماشینالات و ربات ها این ور اون ور انگار مردن و این رباتی که قلب داره از یه تونل اومده بیرون. تونل به نظر من میتونه اشاره به آلبوم تونل باشه که میگه بعد از آلبوم تونل من وارد دنیای جدیدم شدم و از صفر شروع کردم، به صفر رسیدم، آلبوم صفر.
دقیقا همون مباحثی هم که با هم بررسی کردیم توش گنجونده شده. تنها کسی که قلب داره کسی که تغییر کرده و بقیه میشه به آدم های تشبیه کرد که دچار روزمرگی شدن، دچار عادت شدن و یه جورای از دید هیدن مردن.
دقیقا. خب دیگه رسیدیم به انتهای بررسی آلبوم صفر.
خیلی ممنون که تو این قسمت با ما همراه بودین. میتونین اگر نظرات یا انتقاداتی دارین حتما با ما در میون بذارین. خب یه جورای نقد و بررسی کردن نقطه نظر شخصی گفتنه، شاید نظری که ما گفتیم با نظر شما فرق داشته باشه، پس حتما شما هم نقطه نظر خودتون رو با ما در میون بذارین. راه ارتباطی ما هم همونجور که میدونین پیج اینستاگرام ما هست
به آدرس @bth_official، همین آدرس برای تلگرام و همچنین سایت رادیو جوان.
آره توی پیج رادیو جوانم اگر نقطه داشتین ما حتما همه نظرات رو با دقت میبینیم و به ما خیلی کمک میکنه در قسمت‌های بعدی.
راه چپ یا راست هر دو وقتاته، این کار مای ماست که تن
بخش مقاله
راه صاف و بلده، چقدر ناشنا.
همیشه با شروع سبکی نو در هنر یک سرزمین، فعالیت‌های توسط افراد و هنرمندان اون سرزمین در راستای نزدیک کردن اون سبک به فرهنگ و آداب و رسوم مردمان خود انجام شده. سبک رپ هم از این فعالیت‌ها و تغییرات بی‌نصیب نبوده. از همون ابتدا آهنگسازانی مثل مهدیار و تهم سعی در وارد کردن موسیقی سنتی ایران به سبک رپ و تلفیق این دو عنصر داشتند. آثار بسیاری از آهنگسازان رپ فارسی همیشه دارای المان‌های ایرانی در خود بودند. حتی امروز هم خیلی از آثار جدید در سبک ترپ رو تولید می‌کنند که سازهای ایرانی در اون به گوش می‌خوره. خوبه که اشاره کنیم به اولین شخصی که آواز سنتی ایرانی رو وارد رپ فارسی کرد. کسی که برای اولین بار تحریرهاش رو بر روی آهنگای رپ اجرا کرد، بیداد بود. بیداد همکاری‌های زیادی رو هم با هیچکس داشته و هم اکنون تنها سبک سنتی رو دنبال می‌کنه و از فضای رپ تقریباً جدا شد. اما احسان آتور از اولین کسانی بود که در سال 84 سبک 6 و 8 رو وارد موسیقی رپ کرد، در حالی که تمامی چارچوب‌های رپ در اون حفظ شد. با اینکه تلفیق این دو سبک با هم موجب ظهور افرادی شد که با جدا شدن از این چارچوب ضربه‌های محکمی رو به رپ زدن، اما در همون دوره مهدیار هم با ترکی تحت عنوان انجام وظیفه باز هم نشون داد که 6 و 8 در چارچوب واقعی رپ میتونه دلنشین و حرفه‌ای باشه، درست مثل کاری که آتور در ابتدا هم شد.
لیاقت کیه بگم به شجا، اون که به عشق جپه میکنه بند پوتین و سفتش، یا اونی که نشسته اون بر گد و میگه بگو لنگش به مولا زشته. من هرچی گفتم من از دیش دیدم ایران قشنگه، حتی پشت میله هم به هرچی به همون گیر داد میگم ما در حال انجامه وزیفه نیم دلا شیرن تا عبر ما با دست خریبه نیم ما در حال.
اشخاصی مثل هیچکس، عرفان، بهرام و خیلی از رپرهای نسل اول رپ هم تلاش‌های زیادی در راستای این ایرانیزه کردن انجام دادن. در همون دوران، همونطور که در اول برنامه هم اشاره کردیم، مهراتیدن از اولین اشخاصی بود که سبک راک رو وارد موسیقی رپ کرد. اما بپردازیم به سبک آرنبی و تلفیق اون با رپ فارسی. ورود این سبک به رپ در ایران با فعالیت تتلو بود که آغاز شد. تتلو اولین کسی بود که آرنبی و حتی سبک پاپ غربی رو برای بیت‌های رپ اجرا می‌کرد. در ابتدای کارش با همخوانی در میان ترک‌های دیگر رپرها بیش از پیش شنیده شد. تتلو امروز هم در همین سبک فعالیت داره و مطمئناً یکی از پرطرفدارترین خوانندگان در ایران. بعد از این دوره در سال‌های 93 تا 94 بود که برای اولین بار سبکی تحت عنوان داب استپ توسط گروه اپیکور وارد رپ فارسی شد و تولیدات با کیفیت این گروه باعث شد تا این سبک طرفداران زیادی رو در ایران
باید از من تو رپ قلق بپرسی فن داری ولی حیفه که توسی به پا جا سیگاریم نشی جوری فیلترید کنن که هرکی بخواد ببینت بره پی پروسی چیپی کلن هدفت فانی تو رو ببینم که کدمت آلی شاخی هنو واسه من نه مثل عمو قاسمم رد میدم میریزم رو تنگار عربستانی برا
من پس از این دوره سعید دهقان از اولین کسانی بود که به تلفیق سبک رپ و الکترونیک در ایران پرداخت و با ترک‌های خوب خود دنبال کنندگان زیادی رو در این سبک پیدا کرد، به طوری که هم اکنون اشخاصی مثل مهدیار هم وارد سبک الکترونیک شدن. اگه به فعالیت‌های کنونی رپ نگاهی بندازیم می‌بینیم که این سبک‌ها و به خصوص سبک تلفیقی رپ با موسیقی سنتی ایران به بلوغ بیشتری رسیده و بسیاری از خوانندگان سبک‌های مختلف رپ مثل سوگند این روزها با فعالیت در این سبک و تلفیق آواز ایرانی با آهنگ‌های رپ به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کردند که امیدواریم این فعالیت‌ها به نقطه‌ای برسه که با پخش شدن و همکاری با مارکت‌های خارجی به گوش جهانیان رسیده و رپ فارسی به جایگاه بالاتری در موسیقی دنیا
برسه. تا چیزی که ما از بخت بد ترسش و دارم نه اشخالی شنه لیلا و مجنون دوستاره دلم کرده میونه قصه های بیشمارم نه ایمون داره.
شنوندگان عزیز، امیدواریم که از شنیدن این قسمت از پادکست لذت برده باشید. تشکر ویژه‌ای می‌کنم از رسانه رادیو جوان و تیم حرفه‌ای این مجموعه. شما عزیزان برای شنیدن آهنگ‌های استفاده شده در این قسمت از پادکست رپ هود و مطالب تکمیلی میتونید به کانال تلگرام و پیج ما به آدرس bth_official و همچنین سایت و اپ رادیو جوان مراجعه کنید. تا قسمت بعدی از سری برنامه‌های رپ هود شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
یه دست از حال دارونم بردار، شکندم توبه دیرین هر بار، به چشمون خودم رفت دوده ای کار. نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم، سه تا چیزی که مو از بخت بد ترسشو دارم، نه اشخالیش نه لیلا و مجنون دوست داره، برم کرده میون.